ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. جایزه صلح نوبل در سال 2016 به رئیس جمهوری کولومبیا اهدا شد. علاءالدین بروجردی میگوید شکایتی علیه آمریکا در دادگاه‌های داخلی ایران طرح خواهد شد. و یک نماینده مجلس خواستار برخورد سازمان اوقاف با اماکن مذهبی جلی شد. خوش آمدید به این بخش خبری. کمیته نروژی نوبل روز جمعه جایزه صلح نوبل در سال 2016 را به خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا اهدا کرد. بر اساس بیانیه کمیته نوبل، آقای سانتوس به دلیل تلاش‌هایش برای پایان دادن به جنگ داخلی 50 ساله این کشور جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است. اخیراً دولت کولومبیا بعد از 4 سال مذاکره با گروه شورشی فارک موفق شد به توافق صلحی دست یابد که بر اساس آن گروه فارک خلع سلاح خواهد شد. این جایزه در حالی به رئیس جمهوری کولومبیا اهدا شد که این توافق در رفراندومی که در این کشور برگزار شد رأی نیاورد. با این حال گروه مارکسیستی فارک اعلام کرد که دیگر به مبارزه مسلحانه روی نخواهد آورد و تسلیحاتش را به سازمان ملل تحویل خواهد داد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت مجلس در واکنش به شکایت جیسن رضاییان از ایران در دادگاه‌های آمریکا گفت که بر اساس مصوبه مجلس شکایت مشابهی علیه آمریکا در دادگاه‌های ایران مطرح خواهد شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، آقای بروجردی جیسن رضاییان را به جاسوسی برای آمریکا متهم کرد. این نماینده مجلس درباره موضوع شکایت‌های اتهاماتی که قرار است علیه آمریکا مطرح شود سخنی نگفت. جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران بود که در سال 93 بازداشت و به مدت 18 ماه زندانی شد. او روز دوشنبه هفته جاری علیه دولت ایران در دادگاه داخلی آمریکا شکایتی را مطرح کرده است. آقای رضاییان میگوید که در طول مدت بازداشت با شکنجه روحی و جسمی روبرو بوده و تنها دلیل بازداشتش وارد آوردن فشار بر دولت آمریکا در جریان مذاکرات هسته‌ای بوده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از سازمان اوقاف خواست که با اماکن مذهبی جعلی که به نام قدمگاه در سراسر کشور تأسیس می شوند برخورد کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، علیرضا ابراهیمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت سال هاست که این اماکن در ایران ایجاد شده و آنچه را به خرافات و اوهام خوان در میان مردم رواج پیدا کرده است. قدمگاه به اماکنی گفته می شود که به گفته سازندگانشان یکی از امامان شیعه یا نزدیکانشان از آنجا عبور کردند. سازندگان اماکنی که به نام قدمگاه به محل زیارت برخی تبدیل می شوند می گویند این شخصیت ها به دلایلی که روشن نیست در طول عمرشان به ایران سفر کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران روز پنجشنبه گفته است که ورود کالا از مبادی غیر رسمی به ایران ممکن است قاچاق باشد اما غیر قانونی نیست. رئیس کل گمرک ایران گفته چون این دست کالاها عنوان تجاری ندارند در فهرست‌های گمرک ثبت نمی‌شوند، در حالی که به گفته او ممکن است قاچاق باشند اما به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در این باره به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌دهد.
این عبارت کمی تناقض نمایی داره. اشاره به یک نوع خاصی از قاچاق به این معنا که در اظهارنامه‌های گمرکی از عناوین استفاده میشه که تعریف نمیشه به عنوان قاچاق و هرچند قاچاق هست ولی از گمرک رد میشه و به این بر مرز میاد. خب این نوعی بازی سوری با کلمات، چون کالایی که قاعدتاً قاچاق هرچند تحت عناوین قانونی وارد بشه باز هم قاچاق ترقی میشه.
آقای علوی، جانشین فرمانده ناجا همین چند روز پیش گفته بود که بیش از 70% از قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور میشن و حالا رئیس کل گمرک ایران میگه که کسانی که میگویند کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور میشود یا با کار گمرک آشنایی ندارن و یا در کار تجارت بی تجربه اند. از دیدگاه شما آیا رئیس کل گمرک پاسخی داره میده به جانشین فرمانده ناجا؟
البته در میان این دو گفته تا حدی ناسازگاری وجود داره، از این جهت که به هر حال هرچند کالاها قاچاق هستند از لحاظ ماهیت، ولی کسانی که این کالاها رو قاچاق میکنن از اون جهت که به شکل سوری و با اظهارنامه‌های گمرکی که با ماهیت کالا تطابق نداره اونو وارد میکنن، بنابراین گمرک نمیتونه این کالاها رو به عنوان کالای قاچاق تعریف بکنه و مانع اونها بشه. به مثال بارز چنین قاچاق این است که بسیاری از کالایی که الان به ایران میاد بنا به تعریف قانونی قاچاق ممکنه باشه، مثلا بعضی از خودروها، ولی در اظهارنامه‌های مالیاتی اون خودروها رو با عناوین دیگه‌ای وارد میکنن، عنوان‌هایی که طبق قانون ممکن است قاچاق نباشه، یا بسیاری از کالاهای خوراکی یا کالاهایی که مصرف کشاورزی داره که اونها اگر با تعریف حقیقی خودشون اظهار بشن در اظهارنامه گمرکی و قاچاق تلقی میشن، که مثلا یه ماشین 8 اسب بخاره توی اظهارنامه گمرکی میگن این 2 اسب بخاره.
آقای علوی، دلیل این مسئله و مشکلات چه هست؟
خب ما میدونیم که نظام گمرکی در ایران به چندان مدرن و کارآمد نیست و به هر حال تمام کالاها در نظامی که به وسیله سازمان ملل تعریف و تدوین شده دارای یک عنوان و دارای یک کد هستند. اگر نظام گمرکی ایران بر اساس اون کدها و تعاریف کالاها عمل بکنه میشه مانع این قاچاق شد. از طرف دیگه ما میدونیم باز نظام گمرکی در ایران به خاطر اینکه روزآمد و کارآمد نیست نتونسته خودش رو با تحولات بین‌المللی انطباق بده. در صورتی که این نظام گمرکی پیشرفته باشه و دیجیتال باشه و از کدبندی بین‌المللی استفاده بکنه احتمال این گونه قاچاق‌ها محدود میشه. البته
آقای علوی، رئیس کل گمرک ایران از کاهش 10 میلیارد دلاری کشف کالای قاچاق در گمرک‌های سراسر کشور خبر داده. در این مورد دیدگاه شما چه هست؟
خب به نظر میاد که اگر اون تخمینی که پیش از این مطرح بود، یعنی حدود 20 تا 25 میلیارد دلار قاچاق کالا درست باشه، تغییر و محدود کردن اون در حد حدود 10 میلیارد، یعنی به کاهش اون در حد نصف اون میزانی که قبلا گفته شده بود، یک مقدار بعید به نظر میرسه. چرا؟ برای اینکه نظام گمرکی ایران در طی این 3 سال تغییر چندانی نکرده. آیا مدرنیزه تر شده؟ آیا تونسته کارآمدتر بشه یا روزآمدتر بشه؟ ما تحول چندانی در سازمان و مدیریت گمرک نمی‌بینیم، تغییرات شگرفی که بتونه به این میزان محدود بکنه. بنابراین این جای سوال داره که چطور یک نظام گمرکی که تحولات چندانی نداشته تونسته قاچاق کالا را نزدیک 10 میلیارد دلار کم بکنه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به پرسش همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. 14:07 در ایران است. همراه رادیو فردا هستید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 92 با مراجعه ماموران امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دفتر کارشان در شهر ساری مرکز استان مازندران، او همراه با برادرش و یکی از دوستانش بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. حسین رجبیان فیلمساز و عکاس است.
بازداشت او و برادرش که موزیسین و مؤسس شرکت ساخت و پخش موسیقی است با اعمال خشونت ماموران همراه بود. حسین رجبیان همراه با برادرش مهدی رجبیان و یوسف عمادی، یکی از دوستانشان که او نیز موزیسین است، نزدیک به 20 روز نخست بازداشت را در مکانی نامشخص به سر بردند. به گزارش برخی رسانه‌های فعال در حوزه حقوق بشر، از جمله ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در دوره بازداشت اولیه آنها تحت فشارهای جسمی و روحی شدیدی بودند. پس از اتمام دوره بازجویی آقای رجبیان و دیگر همپروندگی‌هایش، آنها به بند 2 الف زندان اوین که متعلق به سپاه پاسداران است انتقال یافتند. سرانجام پس از تحمل 2 ماه انفرادی و بازجویی در بند 2 الف سپاه، حسین رجبیان همراه با دیگر بازداشت شدگان با تودیع وثیقه‌ای 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. پس از آزادی موقت آنها معلوم شد که در دوره بازجویی برای انجام اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار داشتند و بازجویان آنها را تهدید کرده اند که در صورت مقاومت در برابر خواست آنها و سرباز زدن از شرکت در اعترافات تلویزیونی به حبس ابد محکوم خواهند شد. در نهایت پرونده اتهاماتی حسین رجبیان به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. این فیلمساز، نویسنده و عکاس در مرحله بدوی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به تحمل 6 سال حبس و جریمه نقدی محکوم شد. حسین رجبیان و دیگر همپرونده‌ای‌های او در این دادگاه چندان فرصتی برای دفاع از خود نیافتند و دادگاه آنها که چند دقیقه بیشتر طول نکشید بدون حضور وکیل برگزار شد. سازمان عفو بین‌الملل پیش از تشکیل و بررسی پرونده در دادگاه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی این هنرمندان شده بود. با اعتراض آنها به حکم دادگاه بدوی، پرونده حسین رجبیان برای بررسی مجدد به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی بابایی سپرده شد و 3 سال از حبس صادره در دادگاه بدوی به حبس تعلیقی بدل شد. بدین ترتیب حسین رجبیان در نهایت به تحمل 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی به میزان 20 میلیون تومان محکوم شد. با نهایی شدن رأی صادره و اجرایی شدن آن، حسین رجبیان همراه با برادر خود مهدی رجبیان در خرداد ماه سال 95 به زندان اوین انتقال یافتند. در زمان بازداشت آنها بخشهایی از فیلم‌ها و راش‌های مربوط به فیلم مثلث واژگون که حسین رجبیان آخرین مراحل کاری آن را انجام می‌داد ضبط شد و به رغم پیگیری‌های آقای رجبیان، نهاد بازداشت کننده این راش‌ها و نسخه‌های اصلی فیلم را به او باز نگرداند. از این رو حسین رجبیان به اعتراض نسخه‌ای از فیلم مثلث واژگون را در فضای اینترنت و در وبسایت‌های به اشتراک گذاری ویدیو به رایگان به نمایش گذاشت. سازمان عفو بین الملل از جمله نهادها و سازمانهای بین المللی است که از مسئولان قضایی ایران خواسته تا رأی صادره علیه این هنرمندان نقض شود تا آنها بتوانند آزادی خود را بازیابند. انجمن آزادی بیان موسیقی نیز در دوره‌ای که این 3 هنرمند در بازداشت و زندان بودند، با ارسال نامه‌ای با آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی ایران، تبرئه و آزادی حسین و مهدی رجبیان و یوسف عمادی را خواستار شده بود. در شهریور ماه 95 با تغییر بند مهدی رجبیان از بند 7 این زندان به بند 8 زندان اوین، این دو برادر اعتصاب قضا کردند. حسین رجبیان دوره ی حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند.
شما هم اگر نظر یا خبری دارید در پیوند با برنامه ملاقات، میتونید با همکارم آرش حسنی از طریق ایمیل ملاقات@radiofarda.com در تماس باشید. و این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. سازمان عفو بین الملل در بیانیه هشدار داد که گلرخ ابراهیمی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر ایرانی، به اتهام آنچه که توهین به مقدسات اعلام شده در آستانه اجرای 6 سال حکم زندان است. فیلیپ لوسر، مسئول بخش خاورمیانه عفو بین بین‌الملل روز پنجشنبه گفت گلرخ ابراهیمی به خاطر نوشتن داستان منتشر نشده‌ای در مورد سنگسار به زندان محکوم شده است. خانم ابراهیمی روز سه‌شنبه از سوی مرکز اجرای احکام برای آغاز دوران محکومیت خود به زندان احضار شده بود. آرش صادقی، فعال دانشجوی و مدنی و همسر خانم ابراهیمی، بیشتر در مصاحبه با رادیو فردا تایید کرده بود که همسرش به 6 سال زندان محکوم شده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرها. این بخش همراه ما بمانید. 14:30 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.